شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در ژنو آغاز شد. نیروهای داعش 4 شهر دیگر را در شمال عراق تصرف کردند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تحت نام دور زدن تحریم ها نفت را بردند و خوردند. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز پنج شنبه در شهر ژنو آغاز شد. در این مذاکرات از سوی ایران عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه و از سوی آمریکا ویلیام برنز معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا حضور دارند. کارشناسان دو کشور نیز در این مذاکرات شرکت دارند. هدف این گفتگوها ادامه رایزنی در خصوص موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر اعلام شده است. مهلت مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای به مدت 4 ماه تا 3 آذر ماه تمدید شده است. نیروهای داعش روز پنج شنبه تصرفات خود را در شمال عراق گسترش دادند و شهر قرقوش، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را اشغال کردند. قرقوش با حدود 50,000 نفر جمعیت در فاصله 32 کیلومتری جنوب شرقی موصل قرار دارد. اسقف مسیحیان کرکوک به خبرگزاری فرانسه گفت شهرهای قرقوش، تلکیف، برتله و کرملش که شهرهای عمدتاً مسیحی نشین هستند به دست داعش افتاده و ده ها هزار تن از اهالی وحشت زده این شهرها به سوی کردستان عراق گریختند. او وضعیت را فاجعه بار و غیر قابل توصیف خواند و خواستار اقدام فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت انتظار ندارد در کوتاه مدت آرامش پایداری بین اسرائیل و فلسطین ایجاد شود. باراک اوباما تأکید کرد رهبران سیاسی هر دو طرف باید برای رسیدن به صلح و رفاه مخاطرات سیاسی را بپذیرند. هم‌اکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با درگیری میان اسرائیل و فلسطینی ها. ایلیا به تو سلام میکنم و پیش از هر چیز مایلم که شنوندگان رادیو فردا رو در جریان بذاری که با توجه به اینکه آتش بس در غزه ساعات پایانی خودش رو طی میکنه و اخبار زد و نقیزی هم بوده در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش این، یعنی در اصل طول مدت آتش بس، مذاکرات به کجا رسیده و یا امیدی هست که آتش بس بیشتر بشه طول زمانش؟
با من سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. مقام های مصری که میانجیگری میان اسرائیل و فلسطینی ها رو بر عهده دارن الان دارن با زمان مسابقه میدن به منظور تمدید مدت زمان آتش بس. به نظر میرسه در این مدت زمان کوتاه نمیشه بر سر آتش بس دائم به توافق رسید، چرا که اختلاف ها میان دو طرف زیاد هست، شکاف بزرگ هست به خاطر اینکه خواسته های دو طرف کامل در مقابل هم قرار داره و هیچ کدام از طرف ها حاضر به عقب نشینی از خواسته هاش نیست. یک مقام نظامی در حماس به خبرگزاری رویترز گفته اگر حداقل خواسته های فلسطینی ها به مورد پذیرش قرار نگیره که اون پایان محاصره نوار غزه و آزادی اسرا هست، هیئت حماس مذاکرات قاهره رو ترک خواهد کرد. از طرف در طرف مقابل اسرائیل همچنان بر خلع سلاح نوار غزه تاکید داره. مسئله ای که عزت رشق از اعضای رهبری حماس که در مذاکرات حضور داره گفته ما حاضر نیستیم حتی در این باره صحبتی به میان بیاد، مسئله خلع سلاح نوار غزه. برای همین مسیحا در تلاش مدت زمان این آتش بس موقت و حداقل تمدید کنن. تا الان اسرائیل قبول کرده با تمدید آتش بس موقت، اما حماس همچنان در این باره سکوت کرده، میگه این مسئله با ما به بحث گذاشته نشده. این چیزیه که فوزی برهوم یکی از رهبران حماس در توییتر خودش نوشته.
اما یک سری هم به لبنان بزنیم، جایی که تو در اونجا هستی. خب آخرین اوضاع در لبنان به چه صورتیه در شرایطی که اخباری مبنی بر خروج شبه نظامیان اسلامگرا از ارسال هم مخابره شده؟
این که شبه نظامیان اسلامگرا، یعنی شبه نظامیان مرتبط با گروه های النصره و داعش، خروج خودش رو از منطقه ارسال شروع کردن، این مسئله حتمی هست. میانجگران که هیئت علمای مسلمین بودن یا همون روحان جمعی از روحانیون سنی مذهب اعلام کردن که این خروج شروع شده. نیروهای ارتش لبنان حرکت خودشون رو به سمت ارسال شروع کردن، اما هنوز مشخص نیست آیا اینها شب گذشته به طور کامل خارج شدن یا اینکه تعدادی از اونها هنوز هستن و خروج تدریجی است. طبق توافق صورت گرفته اینها باید امشب به طور کامل خارج بشن از منطقه ارسال. اما شاهد یک نوع تنش دیگه هم هستیم در لبنان. روز گذشته خودروهای حامل آب و غذا و به طور مشخص در لبنان در حال حرکت به سمت ارسال بودن. خب ارسال منطقه بزرگی هست که در اون بیش از حدود 36,000 لبنانی سنی مذهب و همچنین 47,000 آواره سوری سکونت دارن، به ساکنان اصلی منطقه هستن. این خودروها به سمت ارسال میرفتن به خاطر اینکه در روزهای گذشته منطقه محاصره بوده و تحت آتش زیر آتش بوده، اما جلوی این خودروها گرفته میشه از سوی ساکنان یک منطقه شیعه مذهب قبل از ارسال و گفته میشه این کمک‌ها داره میره به سمت شبه نظامیان اسلامگرا و ما اجازه نمیدیم اینها بره بیرون. الان شایع شده، در حتی رسانه‌های شایعه رو هم منعکس کردن، کسایی که جلوی این خودروها رو گرفتن حزب الله لبنان بودن. باعث یک وضعیت تنش در خیابون شده که کاملا ظاهر هست، دیده میشه و گفته میشه احتمالاً در بیروت اینا بعد سنی‌ها در اعتراض به دخالت حزب الله در این بحران میخوان تظاهرات کنن، که البته سران سنی دارن سعی میکنن افکار عمومی آروم کنن.
ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا، سپاسگزارم که با ما بودی. ساعت در بیروت پایتخت لبنان 4:36 دقیقه بعد از ظهر و در تهران پایتخت ایران 6:07 دقیقه بعد از ظهر.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای دیگر. به ایران سری میزنیم، جایی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از سوء مدیریت‌های فراوان در دولت محمود احمدی نژاد گفته است عده‌ای تحت نام دور زدن تحریم‌ها نفت را دادند به عده‌ای و بردند و خوردند و ملت ایران را دور زدند. آقای روحانی پنجشنبه 16 مرداد ماه در استان چهارمحال و بختیاری این صحبت‌ها رو ایراد کرده. اما در همین ارتباط هم گزارشی داریم از مرداد قاسمفر.
حسن روحانی با انتقاد شدید از آنچه که سوء مدیریت‌های فراوان در سال‌های قبل خوانده می‌گوید با بی‌عقلی‌ها کاری کردند که آنها بیایند و نفت ایران را تحریم کنند. در دولت پیش از حسن روحانی، محمود احمدی نژاد بارها بیانیه‌های تحریم بین‌المللی علیه ایران بر سر پرونده اتمی را کاغذ پاره و بی‌ارزش خوانده بود. آقای روحانی که در دومین روز سفر استانیش به چهارمحال بختیاری سخن می‌گفت، در ادامه گفته است تحت نام دور زدن تحریم‌ها نفت را دادند به عده‌ای و بردند و خوردند و ملت ایران را دور زدند. پس از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد، بخشی از اطلاعاتی که منتشر شد نشان داد که در شرایط تحریم نفت ایران برخی از وابستگان سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و نزدیکان بیت رهبری و دولت محمود احمدی نژاد با برخورداری از امکان صدور نفت تحت لوای شرکت‌های شخصی و غیر رسمی میلیاردها دلار از پول فروش نفت ایران را ناپدید، حیف و میل و یا به خارج و حساب‌های شخصی انتقال دادند. بابک زنجانی تنها یکی از این افراد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در ادامه این سخنانش افزوده است بازی‌هایی که برخی این روزها در می‌آورند برای پوشاندن این رسوایی هاست. اشاره آقای روحانی ظاهراً به آن چیزی است که وزرا و یا هواداران دولت 11 فشارها، فضاسازی‌ها و کارشکنی‌ها از سوی مجلس، قوه قضاییه و سایر نیروهای وابسته به اصولگرایان می‌خوانند. روز چهارشنبه نیز آقای روحانی در جمع مردم این استان درباره تلاش‌های اقتصادی دولتش گفت:
امروز نسبت به پارسال ثبات و آرامش بیشتری وجود دارد. امروز مردم دیگر برای خریدن دادن ارز خارجی سکه هرس نمی ورزند. امروز دیگر کسی اونها را به عنوان ذخیره به خانه و زیر دوشک هدایت نمی کند. امروز مردم احساس ثبات می کنند، هم در مغازه ها، هم در کالاها، هم در اجناس، هم در ارز.
برخی گزارش ها که از سردادن شعارهایی هم توسط مردم علیه انتقال آب رودخانه کارون به زاینده رود اصفهان برای نجات آن از خشکی است. این شعارها هم با پلاکارد و هم از سوی مردم در حین سخنرانی آقای روحانی داده شد.
امروز سیاست خارجی ایران با دیروز متفاوت است. دنیا حالا بذارید به مسائل داخلی که رسیدیم بعد به تونل برسیم.
این اعتراضات مردم استان پس از آن بالا گرفت که طرحی برای انتقال سرشاخه‌های کارون از طریق حفر تونل‌های موسوم به بهشت‌آباد و گلاب به طرف اصفهان، از خوزستان به چهارمحال بختیاری و سپس اصفهان در مرحله عملیاتی است. مردم چهارمحال و بختیاری معتقدند که این طرح باعث خشکسالی در این استان خواهد شد.
مهداد قاسمفر گزارش میداد. به دو خبر دیگر توجه کنید. وزیر آموزش و پرورش از پررنگ‌تر شدن نقش روحانیت در نظام آموزشی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران گفت با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه سراسر کشور، نقش روحانیت در مدارس کشور پررنگ‌تر می‌شود. سیمین بهبهانی شاعر و غزلسرای نامی معاصر در بیمارستان بستری شد. فریبرز رئیس دانا مدیر نشر نگاه و نشر آثار خانم بهبهانی درباره وضعیت سلامتی او به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت ایشان از شب گذشته، شب چهارشنبه، در بخش ویژه بستری است و حال مساعدی ندارد و هوشیاریش پایین است. سیمین بهبهانی مشهور به بانوی غزل ایران و نیمای غزل، زاده سال 1306 در تهران است. از آثار او میتوان به ستاره شکسته، جای پا، چلچراغ، رستاخیز و یک دریچه آزادی اشاره کرد. و اما در ادامه، جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای از سرگیری تخریب قبرستان بهاییان در شیراز را محکوم کرد. از جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
بنا به اخبارهایی که به جامعه جهانی بهائی رسیده، سپاه پاسداران تخریب قبرستان قدیمی بهائیان شیراز رو دوباره شروع کرده. تخریب این گورستان مدتی به دلیل فشارهای بین‌المللی متوقف شده بود، ولی سپاه پاسداران تخریب این گورستان و ساختن مجتمع فرهنگی و ورزشی در این محل رو دوباره از سر گرفته. در این گورستان حدود 950 بهائی به خاک سپرده شدند و بنا به گزارشات رسیده، سپاه اجساد 30 تا 50 قبر رو تا به حال از خاک خارج کردن و در یک کانال باز انداختن تا جا برای ساختن این مجتمع باز کنن.
شما اشاره کردید که اجسادی رو در آوردند. خانواده ها میخوان چه کار بکنند با بقایای اجساد؟ یا جای دیگه ای رو در نظر دارند برای دفن کردن بقایای این اجساد؟
سپاه هیچ حرفی در مورد این که قرار هست با این اجساد چه کار بکنن نزده و حتی به خانواده اطلاعی هم نداده در مورد این خاک برداری.
خانم فندش، میشه در مورد تاریخچه این قبرستان بهاییان در شیراز برای ما بگید؟
این قبرستان حدود 300 سال هست که خدمت داره و در این قبرستان همونطوری که گفتم حدود 150 بهائی به خاک سپرده شدن که تعدادی از اینها هم افرادی بودن که در دهه 60 به دلیل بهائی بودن اعدام شدن و در اینجا به خاک سپرده شدن. این قبرستان مالکیتش در 100 سال گذشته دست به دست شده و آخرین بار به مالکیت سپاه پاسداران در اومده و تخریب این قبرستان از چند ماه گذشته شروع شد و با فشار بین‌الملل متوقف شد و دوباره این تخریب شروع شده و در ماه گذشته هم سپاه پاسداران مراسم جشنی رو در این گورستان راه انداختن و پیشرفت تخریب این محل رو جشن گرفتن. این یک مراسم عمومی بود و به حضور رسانه‌ها انجام شد و برگزار کنندگان این مراسم فرش روی قبر انداختن و فرمانده سپاه نطقی رو ایراد کرد که در اون به دیانت بهائی حمله کرد و دین بهائی رو فرقه ظالم و کثیف خواند و این عمل واقعا غیر انسانی بودن این اقدام رو به وضوح نشون میده که این افرادی در این قبرستان خاک شدن، یعنی خانواده های این افراد نه تنها در اون موقع باید شاهد بدرفتاری و بی‌احترامی و اعدام عزیزانشون بودن، حالا هم باید شاهد بی‌احترامی و اجساد خاک شده اینها باشن.
آیا قبرستان بهاییان در شیراز اولین قبرستان بهایی هستش که در ایران تخریب میشه یا اینکه این کار سابقه داره در شهرهای دیگه هم؟
این کار در شهرهای دیگه هم سابقه داره. از اول انقلاب تا حالا ده ها قبرستان بهایی در ایران خراب شدن و مورد بی‌احترامی قرار گرفتن و این نشون میده که بهاییان در ایران از بچگی تا حتی بعد از مرگ هم مورد تبعیض قرار میگیرن.
گفتگویی بود با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بین المللی جهانی بهاییان که با ما گفتگو کرده بود.